کنه، بایستی که بگه این گوهر رو به قول ابن سینا و ربما قار من غیر اهلهی، اگه یه کسی اومد گفت کمک بکنه، گفت آقا نمیخواد شما کمک بکنی، من خودم میکنم. اگه ببینه که اون اهل نیست، میگه شما اصلا قابلیت نداری. یه کسی جوانی بود، ناخلف شده بود و مادرش نیاز داشت، اونم خیلی ثروتمند شده بود، به مادرش کمک نمیکرد، مادرش رو در سختی گذاشته بود. بعد به من گفتم این تو چجوری شما تصور میکنی که این چرا نمیکنی اینا؟ گفتم برای اینکه اون پول قابلیت نداره، اون پول قابلیت این کار رو نداره، وگرنه مال نقصان قابلیت اون پوله که معلومه از کجا در اومده. هر پولی رو که اصلا پول نیست، گاهی اوقات چیزهای دیگری به صورت زر در میاد. ای زر اگر، ای غم اگر زر شوی، ور همه شکر شوی، به صورت شکر در میاد. غم و غصه میان به صورت زر در میان. اون زر قابلی نیست که به اون مادر بدی، اون سمه. یا گمان کردی که تو نان میخوری، زهر مار رو کاهش جان میخوری، اون زهر مار رو داری میدی به چیزت، اون مال تو نیست اصلا. اون مالی که از قید در آوردی با هزار گفتش که یک کسی رفته بود خربوزه بخریدید، خربوزه ها رو گذاشتن اونجا، گفت اینا کیلو چنده؟ گفتش که این وریا کیلوی 150 تومنه، این وریا کیلو 50 تومنه. گفت اینا که این همه؟ گفت بله این همه، هم از خربوزه هر دو شیرینه. و گفت بچه تو یکیش اینقدر ارزونه، این یکی اینقدر گرونتر. گفت اینا مال خودمونه، زمینش مال خودمون بوده، آبش مال خودمون، این مال حرومه، اینو آبش از جای غصب کردیم، زمینش غصبی بوده، یعنی که اینو چیز 50 تومن میدیم، ولی حالا بادم با انصافی بوده که مال حروم ارزونتر میداده. بعضیا مال حروم هم باز به همون قیمت گرون میخوان بفروشن. بعد گفتش که بعد سر شاور جلو گفت آقا یه نوعی نداری کیلو 25 تومن که مثلا حرومتر از این باشه، مال صغیر و این چیزا هم توش باشه، اضافه باشه؟ بله اون به نسبتی که انسان از صراط مستقیم دور بشه، ممکنه به یه سرازیری و یه سراشیبی آسانی، جاینت ایز میگن اروپایی، یعنی قول آسانی، قول آسایش، این انسان رو ره میزنه و میگه که آره این آسونتره، این که آسونتره بکن تا به سر بیفتی تایید شا. بنابراین اگر که ما از بالا شروع بکنیم بخشش رو، اون وقت همونیست که سعدی گفت که ندانمت. هر وقت این شعر سعدی رو من میخونم، در بیت دومش یاد همین مجلس میفتم که ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی. به هیچ کس اون شبیه نیست، ولم یکون لو کفن احد، اون کسی نیست که مشابهی داشته باشه که بگیم خب ما یه خود از این قرض میکنیم، یه خود ما از اون قرض میکنیم، اون بقیه یه نفره. ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی، جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی. بعد میگه به پای خیشتن آیند داوطلب، یعنی این به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر کرا تو بگیری ز خیشتن برهانی. چه سعادتی است که انسان به پای خودش بیاد بگه که این بنزین گردن من، این یوغ طاعت رو و این بار رو بزنین رو دوش من. ابن سینا گفت که گاهی عارف قار من غیر اهله، میگه که غیرتش اجازه نمیده که هر کسی بیاد مداخله بکنه در کار خیر، و میگه که نه من خودم انجام میدم. میرو باین از دست همدیگه، آنچنان که مثال خیلی خوبی میزنه، میگه جنگ حمالان برای کار بین. دو تا حمال دعواشون سر چی؟ میگه این بار بزن زمین من باید بردارم. چرا؟ برای این که حقوق داره، یه حقوق نامتناهی داره. این میگه که این بار بزن زمین، این عاشق بار که نیست، عاشق آسایشن آدم ها، ولی این بار رو من میکشم به خاطر تو، به خاطر اینکه این بار ما رو آسوده میکنه. اگه این بار رو از دوشت انداختی، سبک باران ساحل ها میشی، اونجا کنار ساحل میگینی دراز میکشی، سوار کشتی نمیشی، به یارم نمیرسی. این که حافظ گفته که کشتی نشستگانیم، ای باد شرط برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. اینا اومدن رفتن تو کشتی نشستن، کشتی نشستن، حالا یه باد شرطه یعنی فیض الهی هم باید بیاد تا اینا رو ببره به یار آشنا. ولی اون کسانی که در ساحل نشستن اصلا نیومدن تو کشتی، نیومدن تو کشتی. جهد ما این همه که بحث میکنن که آیا خداوند مقدر کرده یا جهد ما مؤثره یا اینکه نه توفیق الهی، نظامی میگه تا شوی از جمله عالم عزیز جهد تو می باید و توفیق نیست. جهد نظامی نفسی بود سرد، نمره نده به اون جهد، خود جهد کن، ولی جهد نظامی نفسی بود سرد، گرمی توفیق به چیزیش کرد. بنابراین اینا اومدن تو کشتی نشستن، این کشتی نشستن جهد ماست، یعنی ما اومدیم تو کشتی، حالا دیگه بادش دست ما نیست که باد شرطه بوزه یا نه، اون فیض الهیه، کشتی نشستگانیم. اما اونایی که رو ساحل دراز کشیدن، بار مسئولیت انسان رو از دوشش انداختن، اون بار سنگینی که سن کریستوفر به دوش گرفت، اسمش شد سن کریستوفر. کریستوفر از قدیسان مسیحیه که نام نداشت اصلا، میگن چون نام ما این حسن حسین که نیست، نام ما رو بعدن باید بذارن، بعدن میذارن، یه اسمی رو ما میذارن، یه اسمی بعدن رو ما میذارن. این پهلوان نامی نداشت تا اینکه گفت من باید خدمت چه کسی رو بکنم، اونی که از همه نیرومندتره، کسی که از همه بالاتره، من خدمت اونو بکنم. گفتن خب کیه؟ گفتن نمرود، فرعون زمان. بریم اونجا، اومد مدتی اونجا خدمت کرد، بعد دید فرعون صحبت شیطان که میشه، اینا بدنشون میلرزه و میگن گوش شیطان کر، تاچ بود بزنم به چوب و شیطان نشنوه فلان. گفتن شیطان، گفت شیطان که شما مگه از شیطان؟ گفتن بله شیطان، کسی که خیلی قدرت داره. گفت پس ما بی خودی داریم خدمت شما رو میکنیم، بریم خدمت یه کسی رو بکنیم که زورش زیادتره. آمد شیطان هم فورا پیدا شد. شیطان آدم زیاد طول نمیشه بخواد پیدا کنه، بغل دستش واسده خودش هستن. شیطان پیداش کرد و گفتش که والا ما خیلی پهلوان هستیم، گفتیم این پهلوانی رو بالاخره باید در خدمت یه قدرتمندی کار بکنیم. شما رو شنیدم که از هم بگو بله منظورم زیاد. و همطور میرفتن یه جایی، ناگهان با شیطان که میرفت دید رسید به یه صلیب، صلیب حضرت عیسی، ناگهان رنگ از چهره شیطان پرید. گفت از این ور نریم. گفت چرا؟ گفت اگه از این میبری، گفت این اون آدمی است که حساب ما رو این میرسه، اون نفس مسیحایی. گفت این، گفت پس ما بی خودی اومدیم خدمت شما میکنیم، ما بریم خدمت مسیح. مسیح کجاست؟ سالها میگرده تا مسیح رو پیدا کنه، چون مسیح به این سادگی نمیشه پیدا کرد. میگرده مسیح رو پیدا کنه، یه روزی در حین خدمت مسیح رو پیدا میکنه. انسان وقتی مسیح رو پیدا میکنه که داره یه خدمتی میکنه. یک روزی پلی خراب شده بود، رودخانه طغیان کرده بود، و این چون خیلی پهلوان بود، یکی یکی کم دامن همت به کمر زده بود، مردم رو از این طرف میبرد به اون طرف. شخص رو خیلی نیرومند بود، با گاری بلند میکرد میبرد اون طرف، با بارش، با تختش، با شطرش، همه رو میذاشت دوشش برمیداشت میبرد اون طرف، و بعد از اون طرف میبرد این طرف. ناگهان یک کودکی رد شد، گفتش که آقا ببخشین، میشه منم زورتون میرسه که منم ببرین اون طرف؟ گو بچه جو مگه نمیبینی من اینجا پادشاه رو با تختش میبرم اون طرف اینا؟ گو والا اگه میشه ما رو ببر. اینو گذاشت رو دوشش، ناگهان احساس کرد مثل این که تمام عالم رو گذاشت رو دوشش. هر قدمی که برمیداشت بدنش میلرزید و پاش سست شده بود، ولی ادامه داد، ننداخت بار. همینطور رفت تا عرق میریخت و این بار مسیح رو، بار انسانیت رو، بار عشق و محبت رو که بار غم عشق او را گردون ندارد تحمل، اون بار رو کشید، اون بار رو کشید، اون کودک رو گذاشت اون طرف و به پشت افتاد. گفتن که بعد پرسید که کودک تو، پسر تو کی هستی اینا؟ گفت من مسیحم و اسم تو کریستوفره، بر این که مسیح رو حمل کردی، حالا اسمت معلوم شد. ما اسممون در حین عملمون معلوم میشه، که حالا مثلا میگن حسن حسین، یه اسمی پدر مادر میذارن که معلوم نیست. کودک یک ساله را حاجی لقب به قول مولانا، بچه هنوز به دنیا آمده، مثلا میگن حاج حسن، بچه چون در شب مثلا عید قربان بوده میگن حاج حسن، بهش میگن حاج حسن. این اسما رو اگه بذاریم کنار، یه اسمی هست که بعداً روی ما میذارن و اون این است که ما چه مقدار به خارج از وجودمون برکت و خیر میرسه. قیمت هر چیزی به مجموعه برکاتی است که به خارج از وجود خودش میرسه. هر چیزی که به درد میخوره، به درد بیرون ذات خودش میخوره. اصلا به این معنی میگن که مثلا قطار چیز خوبیه، قطار به درد خودش که نمیخوره، که قطار به درد میخوره که شما رو برداره از اینجا ببره اون بر. این قلب به چه درد میخوره؟ برای خودش که زحمت نمیکشه که این بایستی که شما نفس بکشی غذا به تمام سلولای بدنتون برسه. بنابراین این سخن تدریج ختم کنم که ادبیات ما پر از این دعوت، این سه تا دعوت که یکی ایمان به غیب، که ایمان بیارید به یک سرچشمه فیاض رحمت و برکت، سرچشمه نامتناهی. این که فهمیدی، این دیدار بهش میگن ویژن. هر کسی باید به یک دیداری، حالا به یه درجه در دلش، ایمان همون دیداره، ایمان حقیقی، این شادی ایجاد میکنه. به همجد مؤمن شاده، مؤمن قصدار نیست، چهرش گشاده است و نشان گشادگی چهره و نشان شادی این نیست که آدم مثلا فرض کنیم بگه من شادم، و یا اینکه شکر میگن آقا شما شکر میکنه، آره من روزی 100 دفعه خدا رو شکر میکنم، کرور کرور شکر. شکر این که این نیست. مولانا میگه از قران مرد و زن، از قران هر دو تا چیز یه چیزی سومی باید زایده بشه. از قران مرد و زن زاید بشر، از قران سنگ و آهن هم شرر، از قران باد با بارانها، با خاک و بارانها، سبزه ها و میوه ها ریحان ها، از قران سبزه ها با آدمی خرمی و خوشدلی و بیغمی، آدم میره دلش شاد میشه. از قران خرمی چی میشه؟ از قران خرمی با جان ما میفزاید خوبی و احسان ما. بنابراین نشان شادی و نشان شکر این است که آدم یه کاری باید بکنه. یه حکایتی در کمبریج بودیم، یه استاد کرسی ادبیات فارسی اونجا که رئیس اون بخش بود، یه حکایتی رو برای یه دانشجویی داشت نقل میکرد. ایشون مترجم آثار عطار هم هست، آثار حافظم، یعنی کلیات حافظم ترجمه کرده، و همینطور اشک میریخت و تعریف میکرد. گفت ببین پسر جان، به فارسی هم حرف میزد، که ببین این حکایت چقدر لطیفه. و همینطور که میگفت گریه میکرد، گفتش که رابعه رسید به یه جوانی، دید که سرشو بسته. گفت جوان سرتو بر چی بستی؟ گفت سری که درد میکنه دستمال نمیبندن، درد میکنه، سرم درد میکنه، اینو بستم برای اینکه سرم درد میکنه. گفت اون موقعی که سر درد نمیکرد هیچ نشانی داشتی از اینکه سرم درد نمیکنه؟ هیچ آثاری؟ اینکه حالا که سر درد میکنه معلومه که سر درد میکنه. اون موقعی که سر درد نمیکرد، اون موقعی که بچت سالم بود، اون موقعی که هیچ دردی نداشتی، اون موقعی که سالم و خوش و خرم بودی، چه علائمی وجود داشت؟ چه دستمالی به سرت می‌بستی؟ اون موقع است که آدم باید یه کاری بکنه، که من که شادم، من که حتما باید یه بلایی آدم سرش بیاد تا بعد متوجه بشه و متذکر بشه. میگن خداوند اگر یه عربی رو بخواد خوشحالش بکنه، سه روز شطرش رو گم میکنه. عرب سه روز که شوش گم که بعد از سه روز که پیدا میکنه دیگه دنیا رو بهش بدن، از این خوشحالتر دیگه نمیشه. حالا ما قبل از اینکه شوش گم بشیم میتونیم همونقدر خوشحال بشیم، همونقدر میتونیم خوشحال بشیم. همین که ما چشم داریم، عالمو داریم نگاه میکنیم، حتی لذت بودن، نفس بودن خودش لذته که من ادراک میکنم عالم رو، نشه هستم، وجود دارم. اون وقت اینا حتما وقتی که قبل از اینکه از آدم بگیرن، موقعی که نگرفتن باید نشان داشته باشه. اون نشانش چه؟ نشانش خدمت. نشانش اینه که من که پا دارم، دست دارم، چشم دارم، شادی دارم، فهم دارم، آگاهی دارم، بنابراین من نشونیش اینه، دستمالش اینه که من بستم. من اون موقع هم دستمال بسته بودم که خدمت میکردم، نگاه میکردم اینم چه کسی نیازمند خدمتی هست که من بهش بکنم. بنابراین من ختم میکنم با این شعر نظامی که میگه در نوبت بار عام دادن، باید همه شهر جام دادن. یه رحمت عام آدم باید داشته باشه، یه رحمت خاص آنچنان که خداوند داره. یه رحمت خاص داره که به بالمؤمنین رحیما، یه رحمت رحمانی داره که گفتن عامه و همه رو شامل میشه. حتی شیطان هم طمع بسته در اون رحمت، که میدونه که اگه مثلا یه تقاضایی بکنه در حین همون دعوا و کشمکش و اینا، بازم میگه که مهلتی به ما بده، میگن باشه اشکال نداره. اون رحمت عامه، رحمت عامه که در واقع یعنی امکان رشد هر موجودی رو خداوند فراهم کرده که اگر تو خواستی حتما بهت میدم. بنابراین اون رحمت عام رو آدم باید داشته باشه به همه. یه عشقی داره آدم به همه کائنات. میگن همه رو چجوری میشه دوست داشت؟ همه رو اینجوری میشه دوست داشت که همه عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. همه انسان ها یه رایحه‌ای، یک تجلی، یه نوری از او درشون هست. بالاخره از یه حیثی میشه اونها رو دوست داشت، از یه حیثی همه موجودات مقدسن، از اون حیثیت ارتباطشون با حق. شما رو ابولهب میتونید دست بی وضو بذارید در قرآن؟ در ابولهب نمیتونید، برای اینکه این اینجا متصله، متصله به کلام الهیه. اگر این عالم رو هم متصلش بکنید، تمام کائنات از حیث اون اتصال همشون بندگان خدا هستن و ما نمیتونیم با هر کسی تعرضی بکنیم. اگه لعنه بفرستیم، لعنه که خودش فرستاده میتونیم بفرستیم. اما در مرتبه خاص اون وقت انسان یک محبت خاصی ویژه‌ای نسبت هر کسی رو حقش رو ادا میکنه. در نوبت بار عام دادن باید همه شهر جام دادن، فیاضه ابر جود گشتن، یعنی ما واسطه در خیر بشیم، فیاضه ابر جود گشتن، ریحان همه وجود گشتن، باریدن بی دریغ چون مل، مل غیر از شراب معنی ابرم هست، باریدن بی دریغ چون مل، خندیدن بی نقاب چون گل، هر جای چو آفتاب راندن، در راه به بدره زرفشاندن، پرسیدن هر که در جهان است کس فاقه روزگار چون رست، دادن همه را به رحمت عام، وامی و حلال کردن آن وام. این دستوری است که حالا مولانا و سعدی و حافظ و همه بزرگان ما بر این رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. بنابراین غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. انشاءالله که ما توفیق پیدا کنیم، این یک نعمتی است از جانب خداوند که ما توفیق پیدا کنیم که فیاضه ابر جود بشیم و از اون رحمت یک بخشش هم توزیع کننده اون رحمت باشیم. آنچنان که شبی خدمت دوستان گفتیم که پیغمبر اکرم در اون شب معراج که همه امکانات بخشش گفتن که هر چی میخواید درخواست کن، دیگه چیزی بالاتر از اون آفری به قول فرنگی ها هیچ پیشنهاد دیگه بهتر از این نمیشه، که هر چی دلت میخواد بخواه. از کی؟ از کسی که هر چی دلش میخواد داره و بی نهایته. گفتش که منو کلید گنج رحمت رو بدین به من، کلید گنج رحمت خواست باری. سرای فضل بود از بخل خالی، کلید گنج رحمت خواست حالی. بنابراین ما انشالله کلید گنج رحمت رو بگیریم و بگیم که ما هم گشاینده درها باشیم. چه غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو هم چه باد بهاری گره کشا می باش. و سلام.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای در خصوص موضوع ایمان به خداوند و نیکوکاری نسبت به دیگران بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند. ماندند.
روایت رهایی. مدت اقامت و توقف اهل بیت در شام به روشنی مشخص نیست. محققان روزگار معاصر احتمال دادند که کاروان اهل بیت در فاصله روزهای هشتم تا دهم صفر دمشق را ترک کرده باشد. نوشتند که یزید پس از بالا گرفتن رسواییش در جنایت کربلا بزرگان شام را به مشورت و چاره‌جویی خواند. از آنها پرسید
درباره این اسیران چه نظری دارید؟
نعمان ابن بشیر گفت ببین اگر رسول خدا زنده بود با آنها چه رفتاری می کرد؟ تو نیز با آنها چنان کن.
این روایت
کاروانی که بود بدرقه اش لطف خدای کاروان سرافراز اهل بیت در بازگشت از دمشق موفق شد چند خواسته خود را محقق کند. امام سجاد علیه السلام قبل از ترک شام یزید را مجبور کرد تا برخی از اموال غارت شده اهل بیت را به آنها بازگرداند. چرخ یا دوک نخریسی حضرت زهرا سلام الله علیها لباسهای به یادگار مانده از آن حضرت شامل روپوش و گردنبند و پیراهن برای اهل بیت میراثی با ارزش بودند. امام سجاد علیه السلام با پافشاری برخواسته اش این مواریث با ارزش را از چنگال آل امیه بیرون کشید. برخی اموال مسروقه دیگر از جمله گهواره شیرخواره شهید کربلا و لباسها و زیورالات زنان و دختران حرم نیز به اهل کاروان بازگردانده شد. در برخی منابع آمده که سید و ساجدین علیه السلام سر مقدس پدرش سید و شهدا را نیز از یزید باز پس گرفت و در کربلا به بدن مطهر حضرت ملحق ساخت. اما در منابع دیگر آمده یزید با این خواسته مخالفت کرد و گفت
سر را به تو باز نمی گردانم و آن را هرگز نخواهی دید.
به جز اهل بیت داغ دیده و رنج چشیده پیامبر که در چنین روزهایی در نهایت پیروزی و سرافرازی از دمشق خارج شدند، گروهی دیگر نیز کاروان را همراهی می کردند. به دستور یزید، نعمان ابن بشیر مسئولیت بازگرداندن اهل بیت را بر عهده دارد. گروهی بین 10 تا 20 تن او را همراهی و اطاعت می کنند. مردی نیز با 30 سوار مسلح پیشاپیش کاروان در حرکت است. او از جانب یزید مأمور است کاروان اهل بیت را به گونه‌ای حرکت دهند که از نظر او و سربازانش دور نباشند. یزید به او دستور داده که در وقت فرود آمدن کاروانیان با سربازانش از آنها کناره گیرد و پیرامونشان نگهبانی دهد. از 2 تن از چهره‌های محترم شام شماری از دوستداران اهل بیت و چند تن از وابستگان بنی امیه نیز همراه کاروانند. مجموع افراد کاروانی که از شام حرکت کرد به 100 نفر نمی رسید. این کاروان با آزادی، توشه و زاد کافی و تجلیل و احترام از شام خارج شد. کاروانی که در رخت اسارت و سوار بر شترهای بی محمل به شام آمده بود، حالا در هیبتی محترم در مسیر بازگشت بود. یزید برای آن که از شدت رسوایی خود بکاهد به اهل کاروان جامه‌های نو تقدیم کرد. به دستور او برای کاروانیان کجاوه ساختند، آنها را تزیین کردند و برای تمام اهل کاروان زیراندازهای ابریشمین انداختند. اما از دو سو شتاب و بیتابی برای بازگشت کاروان موج می‌زد. هم یزید نگران بیداری و خیزش و اعتراض مردمی بود، هم کاروانیان پس از آن همه رنج و درد و سوگ و خاطرات تلخ شام میل به بازگشت سریع تر داشتند. نوشته اند که پس از فاصله گرفتن کاروان از دمشق، ندایی از میان زمین و آسمان شنیده شد که می گفت: ای قاتلان و ای بیدادگرانی که حسین را کشتید، شما را مژده باد به عذاب و شکنجه. آسمانیان بر شما نفرین می کنند و فرستادگان الهی و فرشتگان و شهیدان شما را لعنت می فرستند. لعنت و نفرین موسی و داوود و حامل انجیل بر شما است. در همان نخستین منزلگاه های مسیر بازگشت، امام سجاد علیه السلام و زنان کاروان از نعمان ابن بشیر خواستند که آنها را از راه عراق به مدینه بازگردانند. داغ دیدگان بنی هاشم می‌خواستند با سید و شهدا تجدید عهد کنند و به زیارت مزار شهیدان عاشورا بروند. نعمان درخواست اهل بیت پیامبر را پذیرفت تا کاروان پیش از رسیدن به مدینه راه کربلا را در پیش گیرد. از جزئیات منزلگاه ها و ماجراهای مسیر بازگشت هیچ روایتی در تاریخ ثبت نشده. همین نکته این احتمال را تقویت می کند که کاروان مسیر پر منزلگاه مرسوم را نیز طی نکرده است، چرا که از یک سو یزید از تعامل میان مردم و کاروانیان واهمه داشت و از سوی دیگر کاروان راه‌های میانبر و کوتاه‌تر را ترجیح می‌داد. در مسیر بازگشت نه از ماجراهای پرشمار مسیر رفت خبری بود و نه از سختی ها به آن سفر دردناک. نوشتند که در طول مسیر نعمان ابن بشیر همواره حال کاروانیان را می‌پرسید و با آنان مهربانی می‌کرد و در حرکت سخت نمی‌گرفت و این عادت او بود تا روز ورود کاروان به شهر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.